رمزی که برد این قوم از یاد رفتنی نیست، خاموش باش و بگذر، این درد گفتنی نیست. پرسیدمش چه دیدی؟ رفته بود ایران رو برگشته بود. پرسیدمش چه دیدی؟ گفتا مپرس خاموش، کان دیدنی که دیدی دیریست دیدنی نیست. با قاضیان فاجر رسم شرف بر افتاد، نرخ عدالت آنجا همسنگ ارزنی نیست. ما کودکان چیدیم هر شب ستاره ها را، در قرن ما ستاره افسوس چیدنی نیست. برمر بی میگیریم رضا کیان عزیز برمر ایداد بکنه، ازش ممنونم. بار گذشته گفتگو داشتم با مهندس امیر حسین اعتمادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در شرق ایالات متحده آمریکا، درباره وضعیت ایران. واقعا وضعیت ایران، وضعیتی که در ایران حاکمه، وضعیت قرمزه. هر نظر که نگاه کنید مملکت ما در این شرایط خطیر و اسفبار داره به سر میبره. هر چقدر عمر جمهوری اسلامی درازتر بشه، نرخ ویرانی در ایران افزایش پیدا میکنه. متاسفانه سرنوشت حتی زیست محیطی ایران بستگی پیدا کرده به اینکه این جمهوری اسلامی کی بره و شرش رو کم بکنه، دستش کوتاه بشه از منابع ایران. ضرر و زیانهایی که جمهوری اسلامی به ایران زده اصلا حیرت انگیزه. یعنی تا به حال ایرانی میکشته، تا البته در تمام این 40 سال ایرانی، حالا ایران رو داره میکشه با شتاب تمام. اون چیزی که در اصفهان گذشت اعتراض به ایران کشی بود، اعتراض به ایران کشی، یعنی نشون دهنده درک عمیق مردم اصفهان بود، مردم شجاع یک مملکت، از وضعیت پریشان ایران و خطراتی که موجودیت ایران رو داره تهدید میکنه. خب مملکت در شرایط خطیر به سر میبره، وضعیت قرمز، اپوزیسیون کماکان در وضعیت آبیست. یعنی انگاری اتفاقی تو ایران نیفتاده، همه منتظرن که گروه ها به هم بست بشه. خب نمیشن، 40 اندی سال این انتظار به درازا کشیده و به نظرم دیگه در حوصله و تاب و توان مردم در ایران نیست. دست کم کسانی که چشمشون به خارج از کشوره، از ما چی میخوان؟ از ما این میخوان که با هم یکی بشیم، این نیروی پشتیبان رو در بیرون از ایران تشکیل بدیم. به هر حال اکثریت شخصیت هایی که توی اپوزیسیون فعال هستن شهروندان خارجن و اینا خیلی میتونن نقش مهمی داشته باشن در وادار کردن رسانه ها، در وادار کردن دولت ها به شکست سکوت در برابر سرکوب مردم در ایران و پایمالی حق و حقوق اونها. بذارید که سلام مجدد بکنم با امیر حسین اعتمادی عزیز. مهندس اعتمادی، مهندس اعتمادی خیلی خوش آمدی مجددا.
سلام درود جناب بودی به شما، همکارانتون، بینندگان، و خوشحالم که دوباره خدمتتون هستم.
ممنون، تشکر میکنم. بحثتون به خاطر از به کجا رسید؟ بحث فوق العاده حساسی. مهندس اعتمادی اعتراض داشت باز به کسان و نیروهایی که توی رسانه‌های کلان در بیرون از ایران، یعنی رسانه‌های فارسی زبان، سعی می‌کنن به شکلی حوادث و اتفاقاتی رو در ایران می‌گذره به سیاق و شیوه خودشون منحرف بکنن. یعنی این سیاست کماکان ادامه پیدا کرد. حرف من اینه که چرا اعتراض نمی‌کنن؟ چرا گروه‌های سیاسی که معترضن به این وضع نامه‌های سرگشاده نمی‌نویسن به گردانندگان این رسانه ها و با ذکر مورد و مواردی که در این رسانه ها گذشته و در واقع وظیفه رو به اونها، وظیفهشون رو به اونها گوشزد کنن؟ بفرمایید.
بله، پیشنهاد البته خیلی خوبیه، قبلا هم مواردی بوده. منتها خب یک مشکل دیگه ای که ما داریم در مورد نیروهای سیاسی اینه که معمولا حاضر نیستن اون حضور حداقلی که ممکنه زمانی بهشون داده بشه در این رسانه ها رو هم از دست بدن و ریسک بکنن و چنین نامه رو امضا بکنن. یعنی این رسانه ها در واقع در خلأ اون نیروی سیاسی که اون دفعه ازش صحبت میکردیم خودشون رو فراتر از یک رسانه در نقش تعیین کننده فضای سیاسی میبینن. فرق هم نمیکنه، خیلی بسیارشون اینطورن. من دارم از رسانه های بزرگ، اونایی که جریان اصلی هستن، پول های کلان دارن، اکثرا پول های دولتی، حالا یا مثلا بی بی سی، صدای آمریکا، اینا پول های دولتی که علنیه، یا مثل شبکه های دیگه که اونجا در لندن هستن در واقع اسپانسر دولتیه ولی ظاهرش رو خصوصی ایجاد کردن. این رسانه ها وقتی که از یک جایی به بعد احساس میکنن که امکان تاثیرگذاری دارن، امکان این رو دارن که جریان سازی بکنن، امکان این رو دارن که خودشون روایت خودشون رو از اتفاقات بسازن، بعد دیگه وارد به جای رسانه‌کار رسانه‌ای تبدیل میشن به یک در واقع ارگان سیاسی خودشون. و وقتی شما ارگان سیاسی میشید که خلأ اون نیروی سیاسی وجود داشته باشه، یعنی این خلأی که وجود داره رو رسانه میاد پر بکنه، اینجاست که نقش تعیین کننده خودش رو و اون روایت مورد قبول خودش رو با آدم‌های مورد قبول خودش، با به اصطلاح اون چیزی که در فضای سیاسی ایران بسیار رایج است که سیاست قبیله‌ایه، افرادی که به یک طیف خاص سیاسی اعتقاد دارند هر چقدر هم با هم دیگه درون خودشون اختلاف داشته باشند، در نهایت هوای قبیله خودشون رو دارن، هوای اون جریان و طیف سیاسی خودشون رو دارن. فلان مدیر شبکه در تلویزیون لندن که زمانی مدیر کل وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بوده، حالا که از ایران خارج شده و اومده در اونجا سردبیر و مدیر شبکه شده، افرادی رو میاره به عنوان تحلیلگر که روایت مورد نظر او رو پخش بکنن و بیان بکنن. کسانی رو میاره که از قدیم با اونها همکار بوده در وزارت ارشاد، در وزارت کشور، در دولت‌های جمهوری اسلامی. این اون چیزیه که بسیار خطرناکه. یعنی مردم در ایران جون خودشون رو کف دستشون میگذارن برای خواستشون که از آبان 95، یعنی در واقع اون روز کوروش در پاسارگاد 95 شروع شد و بعد در دی 96 بسیتر شد، در آبان 98 به اوج خودش رسید و بعد در خوزستان، در شهرهای مختلف، در همین اصفهان ما از یک جریان اینو داریم و از در بین مردم میبینیم اون چیزی که مرحوم مانو خدابخشی ها میگفت نسل شیک پاسارگادی. اینها نسلی هستن که خواسته هاشون زمین تا آسمون با خواسته های نسل های قبلی، حتی با ماها فرق میکنه، یعنی ماها در یک فضای دیگه ای بودیم. این نسل جدید شعارهایی که میده، خواسته هایی که داره، واقعا فرق میکنه با کسانی که امروز میان در تلویزیون ها تبدیل میشن به راوی اصلی ماجرا. یعنی این نسل از اینها مدت هاست عبور کرده. تلویزیون ها، رسانه های بزرگ تلاش میکنن که برخلاف خواسته اون نسل، افراد دیگه، روایت دیگه، جریان دیگه ای رو به عنوان واقعیت ماجرا به مردم بفروشن. موفق نخواهند شد. به دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی بسیار پرقدرت تر از این 42 سال تلاش کرده که روایت خودش رو غالب بکنه و موفق نشده. ولی به هر حال میتونن منحرف بکنن دیگه. میتونن به تأخیر بندازن، میتونن جلوی احیانا حتی موفقیت رو هم بگیرن با این کاراشون.
آقای اعتمادی، حرفان این بود که چرا نامه‌های سرگشاده نوشته نمیشه که مردم هم در جریان باشن و کسانی هم که اعتراض دارن اسمشون رو بگذارن؟ فرمودید که برخی حاضر نیستن این کار رو بکنن. پس از ماست که بر ماست، مشکل خود ماییم، مشکل ماییم که نمیخوایم هیچ هزینه ای بدی.
این یک واقعیت، یعنی خود من کسی هستم که به هر حال تو این تلویزیون ها هر از گاهی دعوت هم میشم، ولی جایی که ببینم خطا میکنن خیلی علنی اعتراض میکنم، برای اینکه آدم باید اصول خودش رو داشته باشه. یعنی اینجا مسئله شخص من نیست، مسئله اینه که شما دارید یک جمعیت بزرگی از مردم ایران رو سانسور میکنید، خواسته هاشون رو تحریف میکنید و این باید مورد اعتراض قرار بگیره. متاسفانه اکثریت حاضر نیستن این هزینه رو بدن، یعنی هزینه بایکوت شدن، هزینه سانسور شدن رو بدن برای یک منفعت بزرگتری که منفعت ملی هستش. چه وقتی میشه این کار رو کرد که ما از این تک تک بودن ها، از این من ها تبدیل بشیم به ما، تبدیل بشیم به اون نیرویی که میتونه موازنه قدرت رو تغییر بده، هم موازنه قدرت رو در مقابل جمهوری اسلامی میتونه تغییر بده، هم موازنه قدرت رو با همین رسانه ها، با همین به هر حال گروه هایی که سعی میکنن منحرف بکنن یا تحریف بکنن میتونه در مقابل اینها میتونه اون موازنه رو تغییر بده. و از این جهتی که من فکر کنم از همیشه نیاز به ایجادش مبرمتره و بسیار و زودم این اتفاق بیفته، یعنی دیگه فرصت زیادی نیست که ما هی این رو به تاخیر بندازیم.
خب ببینید، بعضی وقت هست که پاره از گردانندگان، چون خودم تجربه این کار رو دارم، صرفا به خاطر رعایت آداب دموکراتیک توی یک رسانه، خب ممکنه به همه فرصت بدن که بیان حرف بزنن. ما که هنوز اعتراض نکردیم، چه بسا وقتی اعتراض میشه واکنشی که ببینیم واکنش مثبت باشه و خوب باشه، چون هنوز نمیدونیم که اونا چه واکنشی خواهند داشت. من فکر میکنم که خب اگر برای یک بار هم که شده اگر این کار انجام بشه، چه بسا نتایج خوبی در بر داشته باشه. ببینید حرف اونا هم کاملا شنیدنی است، میگن آقا ما رسانه هستیم به همه تعلق داریم، ما رسانه به اصطلاح گروهی نیستیم، ما رسانه همگانی هستیم، به همه گروه ها فرصت مساوی میدیم که بیان نظراتشون بدن. خب یه نگاه دموکراتیکه به رسانه و کار کردن ماهیتش. ولی بعضی وقتا خب هست که ممکنه این سیاست در واقع نوعی فیلتر کردن مصائب و مشکلات و شرایطی باشه که در ایران ما جریان داره و اسباب انحراف رو در بیرون از ایران فراهم بکنه. میگم بد نیست اگه شده حتی یک بار هم این کار صورت بگیره با ذکر مواردی که مورد اعتراضه. آدم ببینی که چه شاهدش عکس‌العملی خواهد بود.
بله، اول هم گفتم پیشنهاد شما واقعا پیشنهاد خوبیه و باید پیگیری بشه. شاید هم من کمی بدبین هستم و فکر میکنم عده کمی این رو امضا میکنم، ولی ممکنم از خیلی ها همراهی بکنم و امضا بکنم. به نظرم میارزه که این رو آدم امتحان بکنه.
آقای اعتمادی، الان نحوه عمل کرده مثلا وایس آف امریکا که مدت ها مورد اعتراض خیلی از گروه های سیاسی بود، الان مورد قبوله؟
ببین، صدای آمریکا یک مشکل بنیادین داره و اونم اینه که اولا با تغییر دولت ها در امریکا سیاستاش یهو 180 درجه تغییر میکنه. یعنی شما در دولت ترامپ به هر سیاست اون شبکه این بوده که سیاست دولت امریکا رو دنبال بکنه و به شدت و حال ضد برجام و توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بودن و در کنارش سعی میکردن که تا حدی مسئله حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر در ایران رو پررنگ نشون بدن. دولت که تغییر میکنه، سیاست تغییر میکنه، طبعا ما این رو در مهمونهایی که دعوت میشن در برنامه ها میبینیم. ولی یک نکته در مورد صدای آمریکا بهتر شده، اونم اینه که به نظر میرسه در مقایسه با دوره قبل تلاش بیشتری دارن میکنن تا ارتباط برقرار بکنن و اون اعتباری رو که به هر حال اسم صدای آمریکا، یعنی که شما صدای دولت امریکا هست، سعی بکنن اون اعتبار رو دارن سعی میکنن برگردونن، کمی با مدرن کردن برنامه ها، با تولید برنامه هایی که به روزتر هستش. من این رو میتونم بگم که کیفیت برنامه ها بهتر شده. منتها مشکل صدای آمریکا هنوز اینه که در طول این سالیان در واقع قافیه رو باخته به رسانه های دیگه به خاطر اون سیستم دولتی که اونجا هست و همونجوری که گفتم من باید سیاست دولت رو پیاده جلو ببرن، قافیه رو به تلویزیونی مثلا مثل بی بی سی یا ایران اینترنشنال یا من و تو در طول سالیان باخته و بسیار سخت است که این رو بیان در یک دوره کوتاه پس بگیرن. نیاز به زمان دارن، حالا باید دید که چقدر موفق بشن.
ولی چندی شعر هستن که الحق همکاراشون خیلی فوق العاده است، میزان تاثیرگذاریشون. بی بی سی
بی بی سی به هر حال اونجا شبکه‌ای هست که از قدیم اساسا تأسیس شد برای کمک به جریان اصلاح طلب داخل جمهوری اسلامی. یعنی اینها وقتی که بی بی سی فارسی رو تأسیس کردن، هدفشون این بود در مقابل اون جریانی که به حال نزدیک به سپاه و خامنه‌ای و اون زمان احمدی نژاد بودن، یک رسانه برای اصلاح طلبان درست کنن. فضا در ایران تغییر کرده نسبت به 10-12 سال قبل که بی بی سی تأسیس شد. بی بی سی یادتون باشه قبل از اون ماجراهای 88 و جنبش سبز راه افتاد. تو این 10-12 سال فضا ایران به کل تغییر کرده. بی بی سی اما همچنان در همون فضای 10-12 سال قبل بیشتر سیر میکنه و همچنان یک تلویزیونیه که دست در واقع اون جریان اصلاح طلب و سعی میکنه اونها رو بیشتر تبلیغ بکنه. فکر میکنم بی بی سی هم مثل صدای آمریکا نه ولی تا حد زیادی قافیه رو باخته به دو تلویزیون دیگه که در همون لندن هستن، ایران اینترنشنال و منج.
آقای اعتمادی، بعد از ماجرای اصفهان خب برخی روزنامه ها سعی کردن به شکلی با مردم همدردی نشون بدن، اما آخری شما یه روزنامه هایی که روز یه روز بعد منتشر شد در ایران، من نگاه کردم سرتاپا عملو، متوجه شدم که مسائل اصفهان کاملا غایب شدن از صفحه نخست و به مسائلی پرداختن که اصلا قابل قیاس نیست با عظمت و ابهت اتفاقی در اصفهان افتاد. نشون میده که در ایران واقعا روزنامه و رسانه خیلی بی اعتبار شده و خیلی بی بنیه و بی قوت شدن. یعنی حتی روزنامه نگارانی که بازم سعی میکردن از همه فرصت ها بهره گیری بکنن بلکه بیان صدای مردم باشن، دارن هر روز با تلاش زیاد سعی میکنن که اونها رو از محیط جرائم در ایران دور نگه دارن. روزنامه‌ران دیگه کسی نمیخره. الان من گفتگو میکردم با یکی از دوستانم در تهران، برخی روزنامه کیهان ایران که اصلا دیگه هیچ کیوسکی قبول نمیکنه. اون روزنامه‌ای هم که برخی هم سعی میکردن هم نوا باشن با مردم، خب اندکی هنوز مورد توجهن ولی اونها هم دارن بیرمق میشن. سرنوشت مطبوعات رو در ایران چگونه میبینید؟ با این وضعیت که من دارم میبینم داره به صفر نزدیک میشه رمق و بنیه رسانه در ایران علل اصول.
ببینید یک زمان که رسانه ها مخصوصا روزنامه ها در ایران خیلی طرفدار داشت، سیاست جمهوری اسلامی این بود که اینها رو تعطیل میکرد اگه یادتون باشه و روزنامه های زیادی رو اینها بستن در طول این سال ها. منتها از یک زمانی به بعد در واقع این سیاستشون تغییر کرد. به جای اینکه روزنامه ها رو بگفتن ببندیم، گفتن که خب ما میایم اساسا پیش از اینکه منتشر بشن میایم اثر اینها رو کم میکنیم یا همونجوری که شما گفتیم کم رمقشون میکنیم. و این رو چطور تونستن اعمال بکنن؟ با اولا قرار دادن افراد امنیتی اطلاعاتی در رأس این روزنامه ها. یعنی بسیاری از این روزنامه هایی که در ایران منتشر میشه، حتی همین روزنامه های در ظاهر به اصطلاح اصلاح طلب و میانه رو، مثل شرق، مثل اعتماد، افرادی بالای سرشون هستن که کاملا امنیتی و اطلاعاتی و سپاهی هست و اینها خود اون مدیر مسئول، خود اون صاحب امتیاز مانع از این میشه که اون خبرنگاری که به هر حال داره تو اون جامعه زندگی میکنه، یک حقوق کمی میگیره و درد اون جامعه رو میفهمه، اونها هستن که مانع میشن که اینها نتونن مطالب مورد نظرشون رو که با واقعیت جامعه نزدیکه در رسانه منتشر بکنن. و عملا اینطور میشه که رسانه ها تبدیل میشن به حالا دولتی ها که همیشه بودن، این به در ظاهر خصوصی ها هم تبدیل میشن به روابط عمومی های نهادهای دولتی و خود دولت. همین در ماجرای هسته‌ای اینها اصلا اجازه ندارن که حتی گزارش مثلا فلان روزنامه یا فلان خبرگزاری خارجی رو ترجمه بکنن. بهشون بخشنامه میکنن که حق ندارید هر چیزی رو که میبینید ترجمه بکنید، باید اول ببینید که آیا این در جهت منافع جمهوری اسلامی هست در مذاکرات یا نه. یعنی مسائل رو کاملا امنیتی میکنن و همچنین که شما گفتید روزنامه ها واقعا در ایران تیراژشون پایین اومده. یعنی من با دوستی که روزنامه در روزنامه های مهم ایران کار میکرد صحبت میکردم، میگفت که به زحمت با تیراژ روزنامه ها به 3,000 یا 4,000 و یا بعضا 5,000 تا در روز میرسه این روز در یک جمع کشور 85 میلیون.
خیلی عجیب. برخی از اینا هم فقط تو نهادهای دولتی است که توزیع دارن، تو رایگان یا در بین بسیجی ها و سپاه مثل روزنامه کیهان، روزنامه جوان،
اطلاعات.
ولی جالب اینه که کیوسک ها قبول نمی کنن روزنامه مثل کیهانو. خیلی برام جالبه که خیلی از کیوسک ها قبول نمی کنن. میگن چه فایده شما کیهانو میذارید اینجا، کسی بر نمی داره. بعد خودش یه مشکل میشه برای ما پس دادن این روزنامه هایی که رو دستمون مونده. اینا نشانه های شکست یک حکومته.
این به نظرم اون چیزی که حالا ما میگیم که جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، اما یک چیزی در ایران به وجود اومده که این قابل تغییر نیست و به عقب هم بر نمیگره، اونم رشد آگاهی مردمه. یعنی مردم در سطحی آگاه شدن که بی سابقه است. حتی این مردمی که در ظاهر حرف سیاسی نمیزنن یا مثلا سعی میکنن مواظبت بکنن مبادا اتفاقی براشون بیفته، آگاهی رو شما از بین کلمات، از بین جملاتی که بعضا یه پست اجتماعی میگذارن میبینید. این قابل تغییر نیست و نتیجهش هم اینه که همینجوری شما میگید یک صاحب کیوسک که شغلش اینه حتی حاضر نیست روزنامه مثلا مثل کیهان رو دریافت کنه و بگذاره اونجا تا به فروش بره. این به نظرم این انقلاب آگاهی که در ایران اتفاق افتاده منجر میشه به اون خواست پیروزی نهایی که در واقع تغییر در سیستم، تغییر در حکومت هستش. این نکته کلیدیه که جمهوری اسلامی نمیتونه با سرکوب این رو از بین ببره.
کاملا خیلی نکته مهمی رو اشاره کردی. مثلا همین موضوع محیط زیست، حفظ محیط زیست یا اعتراض به این تعدی و تجاوزی که به محیط زیست میشه در دنیا، الان بیشتر طرف توجه به صدا جوانهای تینیجره. خانم تونبرگ هم خانم چند سن و سال سوئدی که واقعا نقش رهبری داره در دنیا، کار بزرگی انجام داده در این زمینه، ولی هنوز به توده های به صدا به توده های مردم نرسید. یعنی هنوز جوامع نرسیدن به اون مرحله ای که به طور دست جمعی بیان تو خیابونا اعتراض بکنن به این وضعیت. اما در ایران چنین اتفاق افتاده؟ این ماجرایی که در اصفهان گذشت رو نباید دست کم گرفت. یا پیش از این در خوزستان مردم به خاطر منافع خودشون، به خاطر فقرشون، به خاطر نداریشون، به خاطر این همه مشکل ها و مصیبت هایی که تو مملکت نمیان تو خیابون، ولی به خاطر ایران، به خاطر محیط زیست ایران اومدن تو خیابون، به خاطر زاینده رود جانشون رو کف دست گرفتن. این اتفاق کمی نیست. این همچه که شما اشاره کردید، این یعنی رشد فرهنگی یک ملت، رشد اجتماعی، رشد تاریخی. متاسفانه حکومت بریست از این رشد. حکومت کماکان داره دوره سباوت، دوره شیرخارگی رو میگذرون، هنوز توی نعنوه، هنوز آقای خامنه‌ای توی نعنو میخوابه، بس توی نعنو داره مملکت رو هدایت میکنه. بفرمایید.
کاملا درست میگید. این تنوعی که در اعتراضات مردم اصفهان بود بسیار ملموس بود. یعنی هر ویدئویی رو شما میدیدید این تنوع و تکثر مردم رو کامل میشد دید. یعنی شما مرد میدیدید، زن میدید به همون اندازه، چادری میدیدید که زن چادری میدیدید، خانم ها و زنایی رو میدیدید که خب پوشش مدرن‌تر و امروزی، یاد کود جن و جوان ها رو میدیدید، مسن ها رو میدیدید. این تنوع واقعا بی‌نظیر بود و همچنین که شما میگید ما اینجاها نمیبینیم این تنوع رو در و حساسیت رو نسبت به مسائل محیط زیستی. یک نمونه دیگه شما ببینید، ما با یک حکومتی طرف هستیم که در پی تصویب قوانینیه که نه تنها حال جلوی مردم رو میگیره که حیواناتشون رو بیرون نبرن، که داخل خونه ها میخواد ممنوع بکنه. و شما برید با یک نظرسنجی، نظرخواهی دم دستی میبینید امروز خونه ای نیست در ایران که حیوان خانگی نداشته باشن، سگ نداشته باشن، گربه نداشته باشن و مهر نورزن به حیوانات. این هم یکی دیگه از اون مواردی که من فکر کنم رشد جامعه ایران رو نشون میده.
کاملا. خیلی تشکر میکنم. فوق‌العاده بود آقای مهندس اعتمادی. تشکر میکنم از همیانان عزیزم که ما رو همراهی کردن. تشکر از رضا کیهان عزیز. تا گفتگوی دیگر مهندس اعتمادی.
حتما با کمال میل.